ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران میگوید رآکتور آب سنگین عراق مدرنیزه خواهد شد. معاون سازمان حج و زیارت ایران از پرداخت دیه توسط عربستان سعودی به خانواده قربانیان حادثه مکه خبر داد. گزارشگران بدون مرز بازداشت دو وبلاگ نویس را در ایران محکوم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مدرنیزه شدن راکتور آب سنگین عراق با همکاری دو عضو گروه 5 به علاوه 1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی روز چهارشنبه در صحبت‌های خود با اشاره به راکتور عراق گفت: آنها می‌گفتند راکتور آب سنگین برای ما قابل قبول نیست و شما هم در جلسات دیگر کلمه آب سنگین را به کار نبرید. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، ایران پذیرفته است با مشارکت بین‌المللی طراحی راکتور عراق را به گونه‌ای تغییر دهد که حجم تولید پلوتونیوم که برای تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد به حداقل برسد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از اعلام آمادگی روسیه برای ارتقای سانتریفیوژهای ایران جهت تولید ایزوتوپ‌های پایدار خبر داد. او این همکاری را در چارچوب توافق جامع هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای صالحی روز چهارشنبه پس از دیدار با سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم گفت روسیه قرار است در چارچوب برجام در رابطه با خرید سوخت غنی شده و ارائه سوخت طبیعی به ایران کمک کند. وی گفتگو درباره زمان و نحوه انجام مراحل ارسال و دریافت اورانیوم را از اهداف اصلی این دیدار عنوان کرد. حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت ایران ببخشید از پرداخت دیه توسط دولت عربستان سعودی به خانواده جان باختگان حادثه مکه خبر داد. او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر مبلغ این دیه را 1 میلیون ریال سعودی معادل حدود 800 میلیون تومان اعلام کرد، اما گفت که این موضوع هنوز رسما به ایران اعلام نشده است. در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام که روز 20 شهریور ماه روی داد، دست کم 110 تن کشته شدند که 11 تن از آنان ایرانی بودند. در این حادثه 32 زائر ایرانی دیگر نیز زخمی شدند. برخی از مقام‌های عربستان سعودی طوفان شدید را علت اصلی این حادثه عنوان کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت آرش آرشزاد و محسن صادقینیا دو وبلاگ نویس ایرانی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که آرش زاد سردبیر سایت وبلاگینا در تاریخ 9 شهریور ماه و محسن صادقینیا نویسنده وبلاگ چشمان باز در 14 شهریور ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی حدود 100 شهروند وبنگار بازداشت شده اند که بسیاری از آنان به حبس‌های سنگین محکوم شده اند. به دنبال بسته شدن مرزهای مجارستان، اولین گروه از پناهجویانی که مرز کرواسی و صربستان را پشت سر گذاشتند در تلاش هستند تا مسیرهای بالقوه جدیدی را در اروپا پیدا کنند. این پیشروی‌ها در حالی رخ داده است که روز سه‌شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برگزاری جلسه ویژه بررسی بحران پناهجویان از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. همچنین پلیس ترکیه روز چهارشنبه از ادامه سفر نزدیک به 1000 پناهجو از طریق شهر ادیرنه در نزدیکی مرز یونان به جزایر آن کشور جلوگیری کرد. به انتهای این بخش رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. اهدای جوایز جشن خانه سینما و حاشیه‌های مربوط به آن موضوع اصلی این شماره مجله صحنه است. در بخش سینمای جهان هم نگاهی می‌کنیم به جوایز دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته 17 دوره جشن خانه سینمای ایران همزمان با روز ملی سینما در ایران برگزار شد. جشنی که امسال هم خالی از حاشیه نبود و علاوه بر بروز ناهماهنگی‌هایی در اجرای برنامه‌ها، انتشار اخباری مبنی بر کنار گذاشتن بخشی از برندگان در آخرین لحظات باعث شد تا حتی همایون اسعدیان دبیر جشن در صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کند. او گفت که رأی داوران به طور کامل صیانت شده و برندگان اصلی همان افرادی هستند که نامشان اعلام می‌شود. برخی وبسایت‌های سینمایی از جمله وبسایت سینما پرس که به مدیران پیشین سینمایی وزارت ارشاد از جمله جواد شمقدری نزدیک است، ساعتی قبل از برگزاری مراسم گفته بود به دلیل حساسیت‌های پیش آمده بر سر اکران فیلم قصه ها در مجلس، این فیلم با وجود نامزدی در 10 رشته از فهرست برندگان نهایی خارج شده است. وقتی در پایان مراسم فیلم قصه ها نتوانست حتی یک جایزه از میان 10 رشته‌ای که نامزد شده کسب کند، باعث شد تا این خبر بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. حاشیه های پیرامون داوری جشن خانه سینما از زمان اعلام نامزدها شروع شده بود. زمانی که مشخص شد فیلم هایی چون خانه پدری و عصبانی نیستم با وجود داشتن پروانه نمایش از داوری ها کنار گذاشته شدند. ضمن آنکه امسال برای نخستین بار نام داوران نهایی هم اعلام نشد. این اتفاقات باعث طرح گمانه‌زنی هایی درباره تلاش مدیران خانه سینما برای کاستن از حساسیت ها در این دوره شده است. سعیده خدابخش، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران که در جشن امسال خانه سینما هم حاضر بود، درباره درستی این گمانه‌زنی ها چنین میگوید:
محافظه‌کارانه ای هست و اینا نگران اینن که دوباره خانه سینما براش مشکلی پیش بیاد. این محافظه‌کاری‌های بیش از حد، یعنی به محض اینکه یک اتفاق میفته که این خانه سینما بخواد یک کار مثبتی بکنه با محافظه‌کاری، همین اتفاقی که شما میگید. حالا خب اونا با این صراحت قبول نمی‌کنن، ولی قطع به یقین چی میشه که فیلم قصه‌ها و فیلم کیانوش عیاری اساساً دیده نمیشه. فیلم خانم بنی اعتماد و فیلم آقای عیاری از چندل بهش بهتر نیست، اما اینکه دیده نشود و کلن کنار گذاشته بشه، من با این مسئله دارم. من که اساسا این آدم ها اصلا تو جشن خانه سینما حضور ندارن. عدم حضور خانم رخشان بنی اعتماد یعنی به نظر من واقعا یعنی اعتراض.
فاتح اصلی جشن امسال خانه سینما فیلم چند متر مکعب عشق ساخته جمشید محمودی بود. این فیلم که اولین ساخته سازندهش محسوب می شود، توانست در 8 رشته از جمله رشته های بهترین بازیگری مرد، کارگردانی و فیلم برنده جایزه شود. چند متر مکعب عشق داستانی درباره علاقه دو نوجوان دختر و پسر ایرانی و افغان به یکدیگر دارد و از طرف افغانستان هم به عنوان نماینده این کشور به جوایز اسکار سال گذشته معرفی شده.
بولانی
اینم خونه ای که بهت قولش داده بودم،
اینم توی پشت پنجره منتظری تا من بیام.
توجه زیاد به این فیلم در حضور مدعیانی چون فیلم‌های قصه‌ها، پرویز و ماهی و گربه موضوع گفتگوها و مطالب مختلف در رسانه‌ها طی روزهای اخیر بوده است. حتی کیومرث پوراحمد، فیلمساز شناخته شده، در گفتگویی با روزنامه شرق توجه به فیلم چند متر مکعب عشق در جوایز جشن خانه سینما را حاصل جوگیری داوران این جشن دانسته بود. سعیده خدابخش درباره دلایل احتمالی توجه زیاد به این فیلم چنین میگوید:
فیلم عاشقانه است، به معنای واقعی کلمه یک عاشقانه آرام هست. یه فیلم با زبان بسیار ساده، به زبان انسانی، یک قصه خیلی انسانی رو تعریف می‌کنه. بازی‌های خوبیه. خیلی اتفاق نادریه که یه فیلم بی ادعا با دو تا نوجوان بتونه اینقدر خوب تماشاگر رو با خودش بکشونه، همراه بکنه. و اینکه همین زبان حس، وقتی میگن در تمام دنیا یک زبانه، همینه. تو کشورهای دیگه هم تو مثل موفقیت‌های خیلی خوبی رو کسب بکنه. یعنی حالا به صرف اینکه اون فیلم ها حضور نداشته، ما نباید بگیم که این فیلم فیلم خوبی نیست. به نظر من فیلم چند من مکعب عشق واقعا میتونم به جرأت بگم جزو چند تا فیلم محدودیه که در این سالها فیلم های خوبی بوده که من دیدم.
یک شب پیش از برگزاری جشن خانه سینما، سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم با دعوت از تعدادی از سینماگران جشنی به مناسبت روز ملی سینما برگزار کرد و در آن علی جنتی، وزیر ارشاد، به دفاع از عملکردش در حوزه سینما پرداخت و گفت به خاطر اکران فیلم قصه ها انتظار دارد کارت زرد سوم را از مجلس بگیرد. در اکران سینماها فیلم مزار شریف ساخته عبدالحسن برزیده به جمع فیلم‌های در حال نمایش افزوده شده است. این فیلم روایتی سینمایی از حادثه حمله طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است که به کشته شدن دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی انجامید.
پس اون قصه‌ای که سر هم بندی کردی چی بود؟
قصه نبود. دقیقاً همونی بود که اتفاق افتاده.
او کجاست؟
کی؟
خودت با ایران هستی. اما ایرانی
طالبان از چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدن. شهر به دست طالبان سقوط کرده.
در همین حال فروش فیلم محمد با فاصله از تمام فیلم‌های در حال نمایش در ایران بیشتر است و پیش بینی می‌شود این فیلم بتواند عنوان پرفروش‌ترین فیلم امسال سینماها را به دست آورد.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم ونیز هفته گذشته برگزیدگان 72مین دوره‌اش را اعلام کرد و به گفته بسیاری از منتقدان و کارشناسان حاضر در جشنواره با اهدای شیر طلایی به فیلم ونزوئلایی از دوردست بسیاری را شگفت زده کرد. این برای نخستین بار بود که فیلمی از آمریکای جنوبی برنده جایزه اصلی جشنواره مهم و معتبر ونیز می‌شد. محمد عبدی منتقد و نویسنده حاضر در این جشنواره درباره اهدای جایزه به فیلم از دوردست و سایر فیلم‌های مطرح جشنواره امسال ونیز چنین می‌گوید:
داوران 72مین دوره جشنواره فیلم ونیز که چهره‌های برجسته‌ای چون نوری بیلگه جیلان و آلفونسو کاراون هم در آن شرکت داشتند، شنبه شب همه را حیرت زده کردند با اهدای شیر طلایی جشنواره امسال به فیلم غیر مطرحی به نام از دوردست که اولین ساخته لورنزو ویداس فیلمساز ونزوئلاییه. این اولین باره که فیلمی از ونزوئلا وارد بخش مسابقه ونیز شده و برای نخستین باره که شیر طلای ونیز به کشوری از آمریکای لاتین میرسه. از دوردست داستان مرد میانسال همجنسگرایی رو روایت میکنه که با پرداخت پول از مردان جوان میخواد که براش برهنه بشن و برخورد این مرد با یه پسر جوان خشن خیابانی همه چیز رو تغییر میده. اما شاید بهترین فیلم جشنواره امسال اثری بود از سینمای ترکیه به نام جنون ساخته امین آلپر که جایزه ویژه هیئت داوران رو برد، در حالی که به راحتی لیاقت شیر طلای ونیز رو داشت. یک تجربه شگفت‌انگیز درباره دو برادر با ترکیب رویا و خواب و پارانویا و جنون که از نیمه فیلم به بعد نمیشه حد زد که چه صحنه خواب یا توهمه و چه صحنه واقعی.
فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند که تنها نماینده سینما ایران در جشنواره ونیز امسال بود، توانست جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان یا فیپرشی را به عنوان بهترین فیلم خارج از مسابقه دریافت کند. در اکران سینماهای آمریکای شمالی، تریلر معمایی آدم بی‌نقص در اولین هفته اکرانش با بیش از 26 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شد. این فیلم که داستان همراهی زنی میانسال با غریبه جذاب اما مرموز را روایت می‌کند، تازه‌ترین فیلمی است که تماشاگران آمریکایی آفریقایی تبار را هدف قرار داده است. این برای پنجمین هفته پیاپی است که فیلمی با حضور بازیگران آمریکایی آفریقایی پرفروش‌ترین فیلم آخر هفته در بازار آمریکایی شمالی می شود.
تئاتر.
از مهمترین رویدادهای تئاتر ایران آغاز اجرای نمایش تازه‌ای به کارگردانی داریوش مهرجویی فیلمساز شناخته شده است. آقای مهرجویی که در سالهای اخیر نمایش‌های مختلفی را به روی صحنه برده، این بار نمایش غرب واقعی را بر اساس اثری از سم شپارد در یکی از سالن‌های پردیس کوروش کارگردانی کرده است. امین حیایی بازیگر شناخته شده این نمایش است. همچنین در ادامه اجرای تئاتر در سالن‌ها و محل‌های مختلف، حمید پورآذری کارگردان نمایش سال ثانیه از تصمیمش برای اجرای این نمایش در محل کاخ سعدآباد دفاع کرده و گفته تئاتر باید از محدوده چهارراه ولیعصر در تهران خارج شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
به رادیو فردا گوش میکنید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اکولوژیکی در درون این کبیرها زندگی طبیعی وجود داره، رابطه‌ای وجود داره با مسئله آب و هوا. کبیرخواری یک تجاوز غیرقانونی به محیط کبیری صورت میگیره.
سیرکه میلیارده که نیاز به شکی نداره، داره پول وارو میکنه. اون یکی سیرکه هم که ما گفتیم بیشتر از 20 میتونه در بیاره، براش تامین میکنیم. بذار اینکه شغل هم تامین کردیم براش، دیگه توجیهی نداره صدور مجوز الا اینکه چیزی مخفی وجود داشته باشه.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.